بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. در ابتدای برنامه جا داره که تسلیت عرض کنم شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو، و انشالله که خداوند ما را از پیروان خالص آن حضرت و فرزند بزرگوار ایشان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بدهد. بینندگان عزیز و ارجمند، با ارسال کد 313 به سامانه 3015 1515 میتونن عضو ایتا شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف بشن و بحثا رو از اونجا دنبال بفرمایند. انشالله شماره ها زیرنویس خواهد شد و خطوط تلفنی برای تماس باز هست. بینندگان عزیز و ارجمند میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشن و سوالاتشون رو از کارشناس عزیز و ارجمند این برنامه بپرسن. در این هفته اما در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهرامی زاد هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. ما هم شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت همه شیعیان و دوستانشون تسلیت عرض می کنم. امام هادی علیه السلام توی شرایطی به امامت رسید که جریان‌های متفاوتی در جامعه اسلامی بودند. از یک طرف جریان ناسبیگری خیلی معروف بود. خب اینا هر شخص فاسد، فاسق، امثال یزید را به عنوان امام زیر بار می رفتن. نقطه مقابلش هم بعضی از جریان‌هایی بود که هدفدار از سوی بنی عباس در داخل شیعه اینا رخنه کرده بودند. جریان‌های معروف به قلات، اونهایی که می اومدن اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان خدا و به عنوان کسی که ربوبیت و الوهیت به ذات داره می اومدن تبلیغ میکردن و مطرح میکردن. امام هادی علیه السلام وظیفه اصلیش مبارزه با این دو جریان بود. از یک سو میگفت که اینطوری نیست که خداوند تبارک و تعالی جایگاه امامت خودش رو به هر شخص بی سر و پایی مثل یزید بده، مثل متوکل بده، مثل و خیلی های دیگه ای که در ابتدایی ترین مبانی دینی اینا خودشون گیر دارن بده. نقطه مقابلش هم به شدت با جریان قلو و جریان خدا انگاری ائمه علیه السلام امام هادی علیه السلام مبارزه میکرد. نمونه بارزش همین زیارت جامعه کبیره هستش که از وجود مبارک این امام علیه السلام و ائمه علیه السلام به بهترین شکل اون اعتقاد دقیق شیعه که حد مرز قلوب و حد مرز تفاوت امام با دیگر بندگان خداوند تبارک و تعالی است معرفی میکنه. خب ما در سیره بزرگان، در سیره اولیای الهی، در سیره فقهای بزرگ حتی معاصرین اون مراجع تقلید دیدیم که اینا مداومت دارن به این که در مضامین این دعای بسیار پرعظمت فکر بکنن. یکی از مهمترین کتاب‌هایی هم که در این زمینه نوشته شده برای آیت الله علامه جوادی آملی، فکر کنم چاپ 13مش هم من دیدم، به نام ادب فنای مقربان، شرح زیارت جامعه کبیره، 13 جلد، هر جلد کتابش هم 500 600 صفحه مطلبه. ان شاءالله که خدا کنه که به برکت امام هادی علیه السلام برنامه‌های مفیدی ما داشته باشیم در دفاع از ائمه. خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست جناب استاد، خیلی متشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید، خب ما در برنامه‌های پیشین شبهات مختلفی رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم، از جمله شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت ایشان از سوی شبکه‌های وهابی مطرح شد رو کارشناسان این برنامه به صورت مستند و مستدل پاسخ دادند و شبهاتی که حول ولادت و امامت حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف مطرح شد رو به صورت کامل واکاوی کردند و پاسخ دادند. در این هفته اما شبهات دیگه ای رو رصد کردیم و خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند آوردیم و انشالله پاسخی مستدل خواهیم داشت و برنامه جذابی رو در این هفته خواهیم داشت. خب جناب استاد، اگر که اجازه بدید کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز، کلیپ شماره یک رو مشاهده کنیم، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم بود.
جالب این است که در یک تضاد دیگر و در یک تناقض دیگر، از شیعه گروهی منشعب شده در تاریخ، میتونید سرچ بزنید مطالعه بکنید، به نام کاملیه. کاملیه بعد از اینکه تئوری این نظریه رو و این تئوری رو قبول کردن که علی ابن ابی طالب امامت الهی داره، خب گفتن ایشون امام از جانب الله متعال هست، مثل اینکه پیغمبر میگن تو رسول هستی. و بعد این کاملیه وقتی جستجو کردن در منابع، دیدن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در هیچ کجا نگفته من امامت الهی دارم. درش این کاملیه گفتن علی ابن ابی طالب کافر می شود. چرا؟ چون امامت الهی اصلی از اصول دین بوده و مثل نبوت که پیامبر واجب بوده، فرض بوده بر پیامبر که نبوتش رو اعلام بکنه، بر علی ابن ابی طالب فرض بوده که امامت الهیش رو اعلام بکنه، ولی شون هیچ جا اعلام نکرده. پس گفتن این گونه علی ابن ابی طالب چون امامت الهی رو اعلام نکرده و نگفته کافر هست. مسئله خیلی سنگین هست که کاملیه بی این باور و بی این اعتقاد رسیدن.
بسیار خوب، مشاهده کردید شبهه‌ای که این کارشناس وهابی میشه و مطرح میکنه. پیش از این که سراغ پاسخ به این شبهه بریم، ذکر این نکته لازم هستش که بینندگان عزیز که دارن برنامه رو به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی از دنبال میفرمایند، میتونن علاوه بر شبکه که دارن نگاه میکنن، از اپلیکیشن و از سایت این شبکه هم برنامه ما رو دنبال بفرمایند. و همینطور که اول برنامه خدمت ایزان عرض کردم، شماره زیرنویس میشود و ایزان میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشن. جناب استاد در خدمتون هستیم. شبهه رو دیدید که خب این کارشناس وهابی چه شبهه‌ای رو مطرح میکنه، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه‌ای که بیننده های عزیز مشاهده کردید، واقعا روی تمام دروغگوهای عالم ها ایشون سفید کرده. من فقط دروغهایی که ایشون تو همین کلیپ یک دقیقه‌ای برای انکار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کرده رو ما خدمت شما و بیننده های عزیز توضیح میدیم. دروغ اول اینه که خب این دروغی که اولین بار در تاریخ گفته شده توسط شهرستانیه. شهرستانی از علمای اهل سنته، هیچ ربطی به شیعه نداره، دیدگاهاش هم هیچ ارزشی برای ما نداره. آقای شهرستانی در کتاب الملل و نهل خودش جلد یک صفحه 205 اومده در ضمن فرق قالیان، نه فرق کسایی که شیعه هن، خب اینا حتی قلات هم از فرقه امامی و فرقه شیعهشون خارج میدونه، اومده یه فرقه یا نام مرده به نام کاملیه. خب خودش هم تو تناقض گیر کرده. اول حرفش اومده گفته که امامیه قائلن که امیرالمومنین علی علیه السلام از طرف خدا به عنوان امام بر حق بر از پیغمبره. بعد اومده مثلا در ادامه بحثش فرقه کاملیه رو ارده چسبونده به شیعیان. خب این دروغ اولش. دروغ دومش اینه که ایشون هیچ مستندی از کتب معتبر شیعه علیه ما استدلال نکرد. خب کنم روش بحث علمی به کتاب‌های خودش، مقولات خودش علیه طرف مقابلش استدلال میکنه.
خودشون تصریح کردن که این سبک بحث علمی نیستش که بخوایم به کتب خودمون استناد کنیم برای مباحث علم.
برای قانون احتجاج اینه که شما مثلا بیایید به کتاب‌های مورد قبول ما استدلال بکنید. هیچ کدام از منابع درجه یک و اصیل ما اشاره‌ای به فرقه کاملیه نکرده. این دروغ دومشون. دروغ سوم، آقا شما تو دنیا بچرخید یه شیعه پیدا بکنید که امام علی علیه السلام نه یکی از ائمه خودمون رو کافر حساب بکنه. کسی که امام خودش رو کافر حساب بکنه اصلا موضوعاً و تخصصاً از تعریف شیعه خارجه. ایشون این فرقه کاملیه رو با این وجودم شیعه حسابش کرده. این دروغ سومش. دروغ چهارمش، شما یک شیعه رو بیارید که قائل به این باشه که همه صحابه کافرن. خب درسته ما شیعه ها اعتقاد داریم بسیاری از صحابه بعد از وفات پیغمبر از راه راست منحرف شدن، ولی به هیچ وجه به معنی تکفیر فقهی نیست. ما علامه شرف الدین در آثار خودش اسم 400 نفر از صحابه بزرگ میاره که این صحابه همگی انسانهای بسیار با تقوایی هن. حتی در برخی از روایات ما داریم که 12,000 نفر از صحابه بهشتی هن با تقوان. کدوم شیعه توی تاریخ اومده بگه که همه صحابه کافرن؟ این دروغ چهارمش. دروغ پنجمش اینه که ایشون اومده گفته که این فرقه کاملیه به خاطر اینکه حضرت علی علیه السلام حق خلافت خودش رو مطالبه نکرد، پس حضرت علی علیه الصلاه کافره. اینم از اون دروغای شاخداره. شما یه مقدار مراجعه بکنید به منابع شیعه و اهل سنت، حداقل 8 جا با این حال که به شدت سانسور می شده اینها، اهل سنت اصلا جرأت نداشتن به خاطر قواعد فقهی و قواعد رجالیشون اختلافات امیرالمومنین علیه السلام با صحابه را نقل بکنن، همون قاعده معروف امساک هم مشجره بین الاصحاب. حداقل 8 جا امیرالمومنین اشاره به حق خودش که بعد از پیغمبر امام بر حق ایشونه کرده. خب همون وقتی که زمان غسل و تکفین پیغمبر بود، زمانی که انصار توجیه میکردن عدم بیعت خودشون، میگفتن چرا زودتر نیومدیم ما با ابوبکر بیعت کردیم، امیرالمومنین به قدیر استدلال کرده. در مورد سوم جاییه که خب اینا منافقا میخواستن به خانه امیرالمومنین حمله بکنن، داشتن توجیهات میکردن که خلیفه ابوبکر، امیرالمومنین اون زمان حمله به خانه خودش به واقعی قدیر استدلال میکنه. وقتی که اینها اومدن امیرالمومنین رو با اجبار به مسجد بردن برای بیعت، اونجا هم امیرالمومنین به واقعی قدیر استدلال کرده. مورد پنجمش جاییه که ابوبکر ادعا میکرد خب یا علی حالا همه که با من بیعت کردن تو هم یا بیعت کن، استدلال به اجماع میکرد ابوبکر برای حقانیت خلافت خودش، اونجا امیرالمومنین به واقعی قدیر برای حقانیت خودش استدلال میکرده. در شورای 6 نفره خلیفه دوم که بعدش یه انتخابات تشریفاتی بود، ایشون امیرالمومنان علیه السلام به واقعی قدیر احتجاج کرده برای حقانیت خلافت خودش. در زمان او خلافت عثمان خب 200 نفر از صحابه سرشناس در مسجد النبی بودن، اینها داشتن فضایل همدیگه رو میگفتن، انصار این فضایل دارن، مهاجری این فضایل دارن، امیرالمومنین علیه السلام در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فضایل خودش خصوصا قدیر برای حقانیت خلافت خودش استدلال میکنه. در جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام علیه طلحه زبیر عایشه به واقعی قدیر استدلال میکنه، میگه طلحه عایشه زبیر، حقانیت من نسبت به خود شما از ملکیت شما، ملکیت پیراهنی که شما تو تنتونه نسبت به خودتون بالاتره، اولا بکم، حتی از لباس خودتون که به تن خودتون کردید. و متعدد امیرالمومنین در رهبه کوفه در بر علیه معاویه امیرالمومنین علیه السلام احتجاج به واقعی قدیر میکرده. خب یه جا دارن که 12 تا بدری شهادت میدن که امیرالمومنین در قدیر انتخاب شد، یه جا دارن که 8 نفر، یه جا دارن 7 نفر، یه جا دارن تعدادهای خیلی بیشتر، بعضی هم اونجا منکر شدن و عذاب الهی نازل شد. خب این آقا میگه که فرقه کاملیه چون امیرالمومنین مطالبه نکرد، خب اینم یه مطالبه نکردنش یه دروغ بزرگیه که شما دارید میگید. متعدد دروغهایی که ایشون اومده. دروغ آخرش هم اینه که حتی همین شهرستانی و اینا در کتابشون دارن که آقا شیعه معتقد بوده که تناسخ صحیحه، این امامت اهل بیت علیه السلام به شیوه تناسخ منتقل میشه به امام بعدی. این از اون دروغاییه که اصلا شاید اولین باره که بعضی از دوستان عزیز بیننده ها میشنوند. خب 6 تا دروغ ایشون سرهم کرد از کتابهای دروغین خودشون مثل ملل و نهل شهرستانی. خب یه نتیجه دروغی هم گرفت که هیچ ربطی به این دروغش نداشت. از این 6 تا دروغ یه نتیجه دروغتر از اونها که حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها، به توسط منافقین به شهادت نرسیده. ببینید کلنگ از آسمان افتاد و بشکست و الا من کجا و بیوفایی. 4 تا حرف دروغ و بیربطا به همدیگه ربطش داد به زور، یه نتیجه دروغتر از اونا گرفت. این فکر کنم به همین اندازه کافی باشه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد. خب مشاهده کردید که شبهه به صورت کامل پاسخ داده شد و اصلا این یه سبک علمی است که در بحث مناظره و جدل با مکاتب انحرافی باید از قاعده الزام استفاده بشه، اصلا نه با مکاتب انحرافی، هر مکتبی. یعنی شخص باید طرف مقابل خودش رو ملزم کند به قواعد خودش، کاری که اصلا این شبکه‌های وهابی انجام نمیدن، چون اصلا نقص زیادی نمیتونن در کتب شیعه پیدا کنن که بخوان به اون مستمسک بشن و حرفی رو بزنن. بسیار ممنونم جناب استاد. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم. برخیانگش در خدمتتون خواهیم بود.
ازدواج تایمدار از زمان جاهلیت وارد اسلام شده بوده، همان گونه که در زمان رسول الله علیه السلام قبل از تحریم مشروبات الکلی، مشروبات الکلی می خریدن و می فروختن مسلمان ها، می خوردن مشروبات الکلی، حتی مشروب می خوردن و وارد نماز می شدن، نماز می خوندن، تا اینکه خداوند تحریم میکنه میگه آقا اگر که لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، به نماز نزدیک نشید وقتی مستید. چرا خدا نمیگه اینجا اصلا مست نکنید؟ چون هنوز آیات تحریم مشروبات الکلی نیومده بوده. اول اینجوری تحریم میشه، میگه آقا مشروب نخورید در حالی که میخواید نماز بخونید. تا وقتی کی؟ تا وقتی بفهمید چی دارید میگید. بعدن کم کم تا اینکه میرسیم آیه تحریم مشروبات الکلی. حالا یک نفر از اصحاب میاد توضیح میده، میگه آقا ما در زمان رسول الله علیه السلام مشروبات الکلی میخوردیم تا اینکه آیات تحریمش نازل شده. اوکی؟ به این معناه که مشروب، آقا فلان کس مشروب میخورده، نمیدونم عموی رسول الله علیه السلام مشروب میخورده، این مشروب میخورده، آقا تحریمش بعدن اومده. این اون آقا فرمان پوفیوز زشته بگم بهش، میاد بهش فوش نیست، به معنای انسان بسیار بیغیرته، به معنای دیوس پوفیوز، انسانی که بتواند به خواهر زن رسول الله علیه السلام این گونه توهین بکنه، انسانی که بتواند به خواهر ناموس محمد مصطفی اینجوری توهین بکنه، چیزی غیر از دیوس نیست، چیزی غیر از پوفیوس نیست، چیزی از ناموس نمیفهمه. عاشق صیغه هم هست، خواهر و مادرش هم باید به هر کسی بده اگر باباش مرده باشه، خواهرش و دخترش رو باید به هر کس بده، هر کسی که بخواد، سر یه ساعت، سر ده دقیقه، سر پنج دقیقه اصلا.
بسیار خوب، نکته جالب خیلی این کلیپ این بود که این آقا میگه پس از این که شراب حرام اعلام شد دیگه هیچ یک از صحابه شراب نخوردن. باز این آقا کتاب خودش رو نخونده و به این آقا تریبون دادن و ندیده لیست صحابه‌ای که پس از تحریم شراب شرابخواری کردند و حتی نوشتن که پیامبر بسیار از این قضیه عصبانی میشود. و نکته جالب دیگه این که میگه هر آن کس که به خواهرزن رسول خدا، یعنی اسماء بنت ابوبکر، دختر ابوبکر، بگوید که مثلا یک سری نسبت هایی رو بده فلان است و فلان، ببینید که چه بی ادبی هایی میکنه. شبکه های اینها و کارشناسان اینها چیزی جز بی ادبی ندارن، اینها پول میگیرن از عربستان که فقط بشینن اونجا بی ادبی کنن، مطلب علمی که ندارن. حالا جناب استاد بفرمایید این دو تا لفظ زشتی که این آقا به کار برد، علمای خودشون که در کتبشون تصریح کردن، پس این علماشون این جزء مصادیق این الفاظ زشت میشن یا نه؟
قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم، اینکه یک تحلیلی ما از روش قانونگذاری اسلام داشته باشیم. خب دین اسلام کاملترین دینه، برای اینکه بعضی از معضلات اجتماعی رو بیاد حل بکنه قانونگذاریش تدریجی بوده. مثلا همین مثالی که ایشون میزد، برای تحریم شرب خمر چندین مرحله خداوند اقدام کرد و آخرش هم در قرآن صریحا شرب خمر را اومد من عمل شیطان و رجس معرفیش کرد و تحریمش کرد. روی این که بحثی ما نداریم، ولی نکته مهم اینه که اسلام برخی از انحرافات جاهلیت ها کاملا گذاشت کنار، ممنوعش کرد، مثل شرب خمر. نقطه مقابلش اینه که برخی از آداب و رسوم صحیح و آداب و رسوم درست را اسلام اومد با یه اصلاحیه هایی قبول کرد، مثلا وفای به عقد. خب در قرآن صریحا آیه نازل شده که به عقود خودتون وفا بکنید. این یک قانون بین المللی بین عرب جاهلی هم بوده، پیغمبر آیه قرآن سنت نبوی این وفای به عقد المؤمنون عند شروطهم و آیات متعدد اومده این سنت صحیح ها امضاش کرده، گفته این سنت خوبیه. حتی اینکه عرب جاهلی هم حج می رفته، حج که یک کاملا امر تعبدیه، اسلام اومد برخی از اصلاحات را به حج وارد کرد و قبول کرد ماهیت کلی حج و احکام بسیار متعددی دیگه. و بحث نکاح، خب چندین مدل ازدواج بود، برخی از ازدواج‌ها ازدواج‌های حرام بود. حالا ما نمی‌خوایم وارد متعدد مدل ازدواج‌ها بشیم. یه ازدواجی بود که اینها صاحب رایات بودن. خب صاحب رایات هم زنان خیلی مشهوری بودن. خب اینا ده نفر می‌رفتن با مردای دیگه زنا می‌کردن. خود روایت عایشه همسر پیغمبر در صحیح بخاری اومده انواع ازدواج رو معرفی کرده. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن روش قانونگذاری اسلام اینه که از انواع ازدواج‌ها اومد چند موردش رو گفت من قبول دارم. یکیش ازدواج دائمه، یکیش هم ازدواج موقته. اینجوری نیست که این در زمان جاهلیت مثلا نباشه اسلام ازدواج اختراع کرده باشه، نه، اون موقع همه ادیان همه ملل ازدواج داشتن از اول خلقت، اسلام یه اصلاحیه‌ای بهشون زد، گفت ازدواج دائم اینه، ازدواج موقت اینه، شرایط خیلی خاصی دقیقی هم داره که در کتب فقهی اومده و ما دیگه واردش نمیشیم.
اصطلاحاً به این احکام امضایی میگن، بله، در اصول
به اینا میگن امضا شده احکام، ولی برخیاشون یه قیودی هم خورده. مثلا در زمان جاهلیت بیع ربوی انجام میدادن، در زمان اسلام گفت به همه عقدهای خودتون وفا بکنید غیر از عقدیه که مثلا توش ربا باشه، ربای حرام باشه. خب در قرآن آیه صریح داریم برای جواز ازدواج موقت، در کتاب تفسیر طبری جلد ششم. خب تفسیر طبری از معتبرترین تفسیرهای سلفی هست، ابن تیمیه هم قبولش داره، صفحه 586 ذیل آیه فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسما، اینها روایت دارن از سدی، از مجاهد و از چندین نفر از صحابه دیگه، گفتن که این استمتاعی که در آیه اومده و این استمتاعی که خداوند اومده مشروعش قلم داد کرده، فهازه المتعه، که این ازدواج موقت مرد میاد با یک زنی به شرط این که دارای زمان خاصی باشه، تایم خاصی داشته باشه، الا اجل مسما، تایم خاصی داشته باشه، این ازدواج قرآنی و ازدواج جایز.
تفسیر طبری که معتبرترین تفسیر اهل سنت هم هست این،
بله، در تفسیر طبری اومده. حالا متعدد انشالله ما شبهات دیگه مفصل با شبهات ازدواج موقت امروز کار داریم، متعدد ما سند نشون میدیم. خب این مجاهد امینو گفته، سدی امینو گفته، خود روش تفسیر ابن تیمیه اینه که اگه امثال مجاهد و سدی در تفسیر آیه قرآن یه قولی یا بیان بگن قابل قبوله، اینجوری نیست که ما بیایم بدون دلیل ردش بکنیم. بعد آیات در صفحه بعدش 587 هم همین بحث اومده، اسناد متعدد از ابن عباس چندین سند اومده که ایشون قائل به ازدواج موقت و همون به قول خودش ازدواجی که تایم داره، زمان خاصی داره، مهریه داره و اون احکام جزئیش که در کتب فقهی مفصل وارد شده. خب این در آیات متعدد قرآن وارد شده، چندین سند هم از قرآن داره، حتی برخی از قرائت‌ها، قرائت عبی ابن کعب، خود مبنای ابن تیمیه اینه که تمام قرائات قرآن اینا قرآنن، قرائت عبی ابن کعب باشه و قرائت معروف قرآن باشه، اینها همه حکم آیه قرآن دارن. خب عبی ابن کعب این آیه را به این شکل خونده، الا اجل مسما، یعنی ازدواج تایم دار دقیقی که در قرآن که شیعه بهش معتقده. و متعدد از امیرالمؤمنین و صحابه دیگه نقل شده. خب الان ما اثبات کردیم که در کتب معتبر اهل سنت ازدواج موقت در قرآن هم مشروعیتش وارد شده. خب حالا این میتونه جلوی آیه قرآن بیاد از خودش حرف بزنه؟
اینا که کارشون میره واسه این کلا سبکشون و پیشوایانشون اینه که جلوی آیه قرآن وایسن یک مطلب جدید از خودشون رو.
بعد خب اون ادبیات زشتش، ادبیات بی ادبانش. خب ببینید متاسفانه من احساس میکنم اصلا حتی اینا با اهل سنت هیچ سنمی ندارن. اهل سنت اصلا ما با علماشون بحث میکنیم بسیار مؤدب و بسیار عالمانه میان جلو. این جریان وهابیا اصلا من اون شبکه‌های سرشبکه‌هاشون، اون مدیران این شبکه‌ها، ببین قحط الرجال که نیست که، یه چهار نفر عالم میارید تو برنامه‌هاتون، این آقا اومده مجری بدون اینکه ابتداییات مباحث فقهیه بدون، مباحث قرآنیه بدون، اونم با این ادبیات زشت. هر کسی که بگوید خواهر زن رسول خدا به ایشون ازدواج موقت کرده، اصلا فحشای شنیعه، اصلا من زشتم میاد، زشتم زشت هستم اینا رو من بیام دوباره تکرار بکنم.
للاسف این شبکه‌ها چون استاد هیچ دست نوشته کتبی و تاییدی از طرف علمای اهل سنت ندارن و خود همین آقا نه طلبه است نه هیچی، فقط صرفا یک بلاگر فضای مجازی که
قحط الرجال شده متاسفانه. آقا بیایید الان ایشون میگه که هر کسی قائل باشه که دختر ابوبکر ازدواج موقت کرده، این چیه؟ فحشاش من نمیگم دوستان، شنیدید؟
خب حد داره فحشاش در اسلام؟
بله، اصلا فحشای خیلی رکیک، خیلی زشت. من الان از کتاب‌های خود برادران خود اهل سنت متعدد دارم، این کتاب خودتونه دوستان عزیز اهل سنت، مسند ابی داوود طیالسی متوفای 204 الجزء الاول صفحه 208 روایت سندنم حدیثون صحیح، حدیث 1742 راوی میاد میگه که وارد شدیم بر اسما دختر ابوبکر، ازش درباره متعت نساء
که باز نگن متعه حج این منظور.
حالا متعه حج هم باشه حرف ما رو ثابت میکنه. فقالت ایشون گفت فعلناها علی عهد النبی، ما زمان پیغمبر ازدواج موقت انجام میدادیم. تازه میگه فعلناها جمعه، یعنی دختر ابوبکر انجام میداده، ای بسا احتمالی دیگه جمع گفته، ای بسا دختر عمر انجام میداده، دختر سعد وقاص انجام میداده، دختر زبیر انجام میداده، دختر دختران بنی امیه انجام میدادن. آقا یه اصلا فعلناها میگه یعنی سیره عمومی، یعنی رسمشون ازدواج موقت کردن سیره شدن بوده.
بله
بفرمایید.
متشکرم. خب بینندگان عزیز و ارجمند تماسی داریم. بیننده عزیز پشت خط هستن، سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. ها هنوز اتاق فرمان میگن تماسشون بس نشد.
ادامه بدید. سند بعدی که ایشون اخو اگه کسی که مثلا اون فوشای زشتی که شما دادی نمیدونم دیوس و علی عز بالله پوفیوز و اینا که گفتی، پس ابو داوود طیالسی و همه راویان حدیث این فوش شاملشون بشه.
این مسند طیالسی اولین مسندی است در جامع روایت اهل سنت تعلیف شده.
بله. سند بعدی خب در بازم منابع معتبر اهل سنت شرح معانی الآثار برای طحاوی از بزرگترین علمای اهل سنت ایشون، جلد سوم ایشون صفحه 24 روایت نقل میکنه، همین مناظره معروف عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عباس. ابن زبیر ایشون منکر ازدواج موقت بوده به خاطر اون بدعت خلیفه دوم. عبدالله ابن عباس زمانی که پیر بوده نابینا بوده در موسم حج میگفته که این امر جایزیه. بعد اینجا میاد میگه که ابن عباس میاد میگه که اگه بخواید، لو شئت، اگه تو بخوای بعضی از بزرگان قریش را من نام میبرم که اینها با ازدواج موقت به دنیا اومدن. آیا بزرگان قریش؟ خب بزرگان قریش اسمشون معلومه، همین اسمایی که گفتن سعد وقاص طلحه هست، زبیر بنی امیه هستن، بنی مروانن. اینها خودش گفته میخواید آقا رجالن، چندین نفر از بزرگان اینا رو من میارم که اینا مادرشون همه صیغه کردن و با صیغه دنیا اومدن. حالا شما رگ غیرتت بزنی بیرون بیا فحش بده. خب شما با مستندات تاریخی میخواید چیکار کنید؟ با مستندات روایی خودتون میخواید چیکار کنید؟ خب بازم سند بعدی که ما داریم اینه که بسیاری از صحابه کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری، خب جلد 11 همش صفحه 428، ببینید خود خلیفه، حالا یا بگیم چهارم بگیم پنجم بگیم، معاویه، اینا امیرالمومنین و بعضیشون خلیفه حساب نمی کنن، معاویه دارن در شرح حالش که صفان ابن یعلا ابن امیه میگه که یعلا به من خبر داد ان معاویه استمتع به امرأت به طائف و اسناده صحیح، معاویه هم در طائف اومد صیغه کرد. آیا تو میتونی بگی که معاویه علی عیاذ بالله، ما که چیزی نداریم که، فحاشیای خودشونو میگیم، معاویه مثلا دیوسه، معاویه پوفیوزه، خب ازدواج موقت کرده؟ میتونید؟ میگم اهل سنت ما داریم جواب وهابیا رو میدیم، ما اهل توهین نیستیم، ما داریم بر اساس قاعده الزام ایشون حرفی که این آقای بی سواد زد داریم لوازم باطلش رو میگیم. و ده ها نفر از صحابه دیگه انشالله ما اسماشون رو میاریم متعدد که اینا قائل به جواز ازدواج موقت بودن. انشالله حالا کلیپ های بعدی هم پخش بشه بیشتر توضیح میدیم.
انشالله. خیلی مشکر. اتاق فرمان تماسشون وضع شده یا نه؟ ها خیلی خب، کلیپ بعدی رو هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
یک حدیث، یک روایت، یک دلیل، یک مدرک بیارید که در زمان ابوبکر صدیق ازدواج موقت صیغه حلال بوده و ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر، حلال اعلام کرد.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه بیارید یک سند صحیحی در دوران خلیفه اول ازدواج موقت صورت میگرفته در خدمت.
خب این روش غلط اینها. ما از قرآن دلیل میاریم، از سنت نبوی دلیل میاریم، آیا بازم لازمه که از ابوبکر هم دلیل بیاریم؟
خیر.
خب ما از آن از قرآن اوردیم، از تاریخ طبری صدی گفته جایز، مجاهد گفته جایز، ابن عباس گفته جایز، ده ها نفر از بزرگان گفتن جایز.
مصدر تشریع حتی در بین اهل سنت هم در گوی اوقات ابوبکر نیست.
سنته. قرآن و سنت خودشون میگن. ولی بازم که حالا ایشون ادعا کرد، کاش میرفت اون صحیح ترین کتابای خودشون یه نگاهی میکرد. روایت در صحیح مسلم، روایت صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دولیه، خب روایت های معروفی اینجا داره، ذیل همین مباحث مرتبط با ازدواج موقت. روایت داره که از جابر بن عبدالله انصاری حدیث 1405 میگه که ابن جریج به من خبر داد. ابن جریج متوفای سر 40، ایشون در شرح حال سیر اعلام نبلا ذهبی میاره که ایشون 70 تا زن صیغه‌ای داشته. خب راویش هم معلومه که روایتش هم باید ایشون بیاد مطرح بکنه. روایت میرسه میگه که جابر بن عبدالله انصاری گفت جابر از بزرگترین فقها، بزرگترین فقهای صحابه هستش که شیعه و سنی هم قبولش داره. میگه که کنا نستمتع، کنا یعنی همه صحابه ازدواج موقت میکردن. بالقبضت من التمر و الدقیق، خب یه مشت خرمایی آردی یا یه پولی غذایی میدادن. الایام تایم دار، حالا چه یک ساعت باشه، چه یک روز باشه، چه 10 روز باشه، در زمان رسول الله، یعنی در زمان رسول الله همه صحابه سیره بوده، براشون روش بوده ازدواج موقت میکردن. در زمان ابوبکر هم ازدواج موقت میکردن. خب میگه دلیل بیار. خب ابوبکر اگه ازدواج موقت از زنا تلقی میکرد مثل شما وهابی نادان، چرا نیامد جلوی همه صحابه رو بگیره؟ یعنی این خلیفه اینقدر بی عرضه بوده که نمیتونسته جلوی گناه به این بزرگی بگیره؟ میتونه شما به این حرف ملتزم بشی؟ تا اینکه حتی در زمان حکومت خلیفه دوم اهل سنت، حتی نها انها عمر، در زمان عمر هم بوده، سال آخر الهی نهی خلیفه دوم عمر، سال آخر عمرش بوده، فی شأن عمرو بن حریث. عمرو بن حریث ظاهرا میره با یکی از زنها، این یکی از صحابه هستش، ازدواج موقت میکنه و بعد بچه دار میشن و احتمالاً ایشون انکار میکنه، میگه من با این ازدواج نکردم، اون لوازم شرعی عقد موقت قرش قبول نمیکنه. اونجا خلیفه دوم ناراحت میشه، بدعت ایجاد میکنه و ازدواج موقت رو نهی میکنه. خب اینم سند معتبر از کتابهای شما که توسط معتبرترین کتابهاتون که بزرگانتون نقل کردن، زمان ابوبکر هم ازدواج موقت بوده. خب اینم فکر کنم همین پاسخ برای ایشون کافی باشه.
خیلی متشکرم جناب استاد، بسیار جواب کامل و جامع بود.
بریم کلیپ بعدی.
دیدید که جناب استاد آوردن خب اقوال رو از کتب اهل سنت که تمامی صحابه کنا نستمتع، تمامی صحابه ازدواج موقت انجام میدادن. بعد گفت بیارید زمان ابوبکر، زمان ابوبکر هم آوردند و دیدید که کل صحابه اینها ازدواج موقت کردن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
یک دلیل بیارید که سیدنا عمر ابن خطاب صیغه یعنی ازدواج موقت رو حرام اعلام کرده باشه. یک دلیل بیارید که قبل از عمر ابن خطاب صیغه ازدواج موقت مردم انجام میدادند و حلال بوده در زمان ابوبکر صدیق، به فرمان ابوبکر صدیق، و عمر ابن خطاب حرام اعلام میشه.
بسیار خوب مشاهده کردید که این آقا در طول تقریبا در 15 ثانیه مسلمات تاریخ اسلام رو میبره زیر سوال. ما همونطوری که ما اول برنامه گفتیم، این آقا وقتی نه سوادی داره، نه طلبه، نه درس خونده است در خود مجامع علمی اهل سنت رو، و صرفا یک بلاگر مجازی میارنش میذارن داخل این شبکه، مشخصه که تاریخ اسلام رو هم همینطوری جناب استاد چپه نشونده بیننده.
بله متاسفانه میگه یک دلیل بیارید که خلیفه دوم نهی کرده. بابا من همین الان از صحیح مسلم خدمت دوستان آوردم، حتی متعدد این از مسلمات و امور متفق علیه هم در صحیح بخاری اومده، هم در صحیح مسلم اومده که ازدواج موقت امری شایع بوده و خلیفه دوم از طرف خودش اینو ممنوع اعلام کرده. کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار الدولیه، همین زیل صفحه خدمت دوستان بگم صفحه 45 حدیث رقم الحدیث 4515 صفحه 854 باب 33 فمن تمتع بالعمره الى الحج. خب اینجا ایشون یک سری روایاتی میاره، یک روایت از عمران ابن حسین میاره، این روایت برای متعت الحج، ولی کاملا متعت النصار هم ثابت میکنه. ببینید کسی که محرم میشه بعضی از امور براش حرام میشه، مثل استمتاعات جنسی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال آخر عمر مبارکش در حجۃ الوداع وقتی که مسلمان ها رسیدن به مکه طواف انجام دادن، پیغمبر گفت یالا از احرام خارج بشید تمتع کنید. تمتع کنید یعنی چی؟ یعنی اون محرمات احرام که مسلم ترینشون حرمت استمتاعات جنسیه برای شما حلال میشه، میتونید برید با همسران خودتون همبستر بشید. بعضی از صحابه که کاتولیک تر از پاپ بودن و خیلی سختشون بود که یه حالت معنوی شیطانی هم برای خودشون داشتن، نه الان ما در مراسم حج خیلی بده بریم سمت زنمون، عطر به خودمون بزنیم، خانممون آرایش کنه، بریم باش هم بستر بشیم، نه به هیچ وجه ما این کار نمی کنیم. اینها میان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کنن، میگن ما اینجا هستیم، بیایم با همسران خودمون هم بستر بشیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم غضبناک میشه، حتی اونجا میگه که این دستور خداوند تبارک و تعالی است و الالعبده. این رسم جاهلی بوده که در زمان احرام اصلا کسی سمت خانمش نره. پیغمبر گفت این رسم جاهلی ها من چیکار میکنم؟ نسخش میکنم. شما از احرام خارج بشید، میتونید حق استمتاع از همسرانتون داشته باشید، بعد دوباره احرام بشید برای حج تمتع. این توضیح مقدماتی بود. حالا ذیل همین روایت، یکی از بدعت‌هایی که خلیفه دوم داشت، دوتا متعه، متعه النساء و متعه الحج، ایشون حرام کرد. عمران ابن حسین که از صحابه هستش میگه که آیه متعه در کتاب الله اومد، خب خداوند گفت که متعه جایزه، ما زمان پیغمبر هم انجام میدادیم، هیچ آیه از قرآن هم نیومد که تحریمش کرده باشه، نسخ هم نشد و هیچ کسی هم اینا نهیش نکرد، تا اینکه رجلون قال رجلون برأیهی ما شاء، یه کسی اومد، بنده خدا عمران مریضم بوده، حالا بر اساس روایاتی دیگه جرأت نداشته اسم خلیفه دومو بیاره. ببینید جامعه اسلامی به کجا رسیده که یک صحابه میخواد سنت پیغمبر رو بگه، تفسیر قرآن رو بکنه، جرأت نداره بگه که خلیفه دوم رأی خودشا اومد گفت. رأی خلیفه دوم در مقابل حکم آیه قرآن، در مقابل سنت قطعی پیغمبره، گفته که رجلون به رأیهی، یه کسی اومد گفت. ببینید چقدر اختناق بوده، چقدر ترس از دستگاه حاکمیت بوده. بعد خود بخاری میاد میگه که یقال انه عمر، گفته میشه ایشون عمره، در حالی که در منابع دیگه همین روایت صحیح مسلم که خدمت دوستان گفتیم، روایت جابر، تصریح ایشون کرد، جابر ابن عبدالله گفت که در شأن بن حریث، به خاطر قضیه بن حریث، عمر بود که نهیش کرد. خودتون الان چند دقیقه قبل روایت رو دیدید. بعد خب این در منابع دیگه اهل سنت هم اومده، در چاپهای دیگه صحیح بخاری هم اومده، در چاپ خدمت دوستان نشون بدم، جلد سوم چاپ دارالفکر، همین ماجرا اومده مطرح شده، یقال و انه عمر. بعد در چاپهای دیگه در جلد سوم، این تصویری که دوستان دارید نگاه میبینید، این تیکه ای که یقال و انه عمر حذف شده، حتی مات پیغمبر از دنیا رفت، قال رجلون برأیهی مشا، این تیکه توضیح بخاری از حدیثا آقایون اومدن سانسورش کردن، حتی اینها در این حد میخوان مخاطب خودشون رو گمراه بکنن که خلیفه دوم در مقابل دستور خدا و در مقابل حکم پیغمبر و کاری که همه صحابه انجام میدادن، یه بدعتی از خودش اومده ایجاد کرده. این نکته بعدی ما بود. بعد حتی در روایات دیگه ایشون میگه که یه روایت بیارید که عمر ابن خطاب نهی کرده باشه. خب روایات متعدده، کتاب مبسوط برای شمس الدین سرخسی از معتبرترین کتاب‌های فقهی اهل سنت و برای احناف، صفحه 27. خب روایت داره که قد صح، روایت صحیح السند اومده که عمر نه الناس عن المتعه، مردم را از متعه اومد نهیش کرد، گفتش که دو تا متعه در زمان پیغمبر بود و انا انه الناس عنهما، متعه النساء و متعه الحج. میگه دو تا متعه زمان پیغمبر بود، خلیفه دوم حرف خودش جلوی حرف پیغمبر قرار میدید. دوستان دقت بکنید اینا، میگه دو تا متعه زمان پیغمبر بود، یعنی پیغمبر قبولش داشت، آیه قرآن هم بود، همه صحابه هم انجام میدادن، عمر خودش رو کشید بالا گفت انا انه الناس، من نهیش میکنم. ببینید کی باشه که بتونه جلوی حرف خدا و حرف پیغمبر خودنمایی بکنه.
بفرمایید. خب تماسی داریم جناب آقای بهادری پشت خط هستن. سلام علیکم، خیلی متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم.
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و حضرت استاد بهرام زاده.
علیکم السلام.
از استاد عزیز حالا ما که ادعا نمی کنیم، والا من دیگه تو حوزم نرفتم، من یه فرد عادی هستم ولی چون عشقم به اهل بیت و تشیع هست دارم مطالعه میکنم. ولی این آقایی که وهابی به قول خودشون میرن مکتبونه، اینا دوزاری هم ببخشی، اینا اطلاعات ندارن یا واقعا دشمن اهل بیت هستن؟ ببینید در کتاب طبقات حنابله نوشته ابویعلا بغدادی حنبلی جلد 2 صفحه 550 به بعد میگه کن نامه مأمون پی طریق شام فعمر و فنودی به تحلیل المطعه. میگه در راه شام مأمون دستور داد به همه که مطعه حلال است. یکی راوی میگه من رفتم به یحیی بن اکثم یا محمد ابن منصور گفتم، آنها آمدن با مأمون صحبت کردن، مأمون هم داشت صحبت میکرد، چی میگفت؟ متعتان کانتا علا عهد رسول الله و علا عهد ابی بکر و انهو اونها انهما. دو متعه در زمان پیامبر و ابو بکر انجام میدادن ولی من عمر نهی میکنم. مأمون میگه اینو. بعد طرف میگه، مأمون به اون طرف میگه تو چیکاره هستی؟ خود پیغمبر و ابوبکر انجام دادن. پس از نگاه مأمون که امیرالمومنین آقایون وهابی است و ثقه هم هست، تایید شده بر ازدواج مدعی. اینا چی میخوام بگن؟ در تفسیر طبری جامع البیان جلد 6 صفحه 588 از زبان آقای علی ابن ابی طالب آورده که در سوره نساء آیه 24 ما استمتعتم به من هن فاتوهن اجرهن. آقا فرمودن لولا ان عمر نهی ان ان المدع ما زنا الا شقی. اگر خلیفه دوم از مطعه نهی نمی کرد دیگر کسی زنا نمی کرد. در کتاب مدینه نبویه جلد 2 صفحه 286 خال ابن عباس رضی الله عنه رحم الله عمر رضی الله عنه لولا نهى عمر عن المطعه ما زنی احد.
آقای بهادری متعدد ما سند داریم تو این برنامه، حداقل فکر کنم 15 تا شما اشاره کردیم، بازم انشالله داریم خدمت شما بیشتر سندها رو مطرح میکنیم.
بله بله. اینا در مورد خانم خواهر دختر ابوبکر
شما فرمودید. آقای بهادری اگه کوتاه، خب تایم برنامه زیر خستش، اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بس علی ابن حسین امام سجاد، ابن ابو جعفر محمد ابن علی امام باقر، ابن جعفر ابن محمد امام صادق و سعید ابن جمیر، همه امامان معصوم که نام بردیم و سعید جبیر، این آیه رو با الا اجل مسما از باب تفسیر قرآن میفرمودن. این آیه درباره نکاح موقت میباشد، یعنی تمامش بزرگان علمای ما از امامان معصوم ما جواز دادن به ازدواج موقت.
جناب آقای بهادری خیلی لطف فرمودید از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، عذرخواهی میکنم تا برنامه کم هست و همینقدر بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم. جناب استاد، بیننده ای از افغانستان که برنامه ما رو میبینن و از مخاطبین برنامه ما هستن وایسی فرستادن، ان شاءالله این وایس رو گوش کنیم و باز ادامه جواب رو خواهیم شنید. بله، حالا این وایس اگه پخش بشه ممنون میشم.
با عرض سلام خدمت کارشناسان شبکه ولی عهد،
سلام.
جوابی وهابی را من از کتابای اهل سنت براشون جواب میدم. پاسخ: چرا عمر ازدواج موقت را حرام کرد؟ برای رسیدن به جواب لازم است ابتدا روایت خود اهل سنت را معرفی کنیم. در صحیح مسلم، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد بن حنبل، سنن بیهقی و دیگر منابع اهل سنت از جابر بن عبدالله آمده است که گفته ما در روزگار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلافت ابوبکر و یک مش خرما و هارد برای چند روز ازدواج موقت میکردیم تا اینکه عمر به خاطر عمر بن حریث آن را ممنوع کرد. صحیح مسلم باب نکاح المتع حدیث 1405 صفحه 1023 و در شهر نووی جلد 9 صفحه 183 مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 500 که در آن آمده است در روزگار پیغمبر و سنن بیهقی جلد 7 صفحه 237 باب ما آمده است که ما در زمان رسول خدا و ابوبکر متهم کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار تشکر میکنم از بیننده عزیزی که از افغانستان مشاهد برنامه ما هستند و برنامه ما رو دنبال میکنند. خب توجه کردید که اسنادی رو خوندن از کتب اهل سنت که دلالت بر این داشت که رسول خدا و بقیه صحابه ازدواج موقت را حلال میدانستن، همونطوری که جناب استاد اسنادشون نشون دادن. در خدمتتون هستیم.
بریم کلیپ بعدی دیگه، فکر کنم
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود.
یک دلیل، فقط یک دونه، که علی ابن ابی طالب، سرورم علی ابن ابی طالب، چه در کتب شیعه با روایت صحیح که خود شیعه صحیح بدونه، یعنی رواتش ضابط ثقه امامیه باشند، خود سیدنا علی یه دلیل بیارید که صیغه یا انجام میداده یا صحیح یا حلال میدونستدش، مباح میدونستدش، یه دلیل بیارید بگید آقا علی ابن ابی طالب فلان زن رو صیغه کرد، علی ابن ابی طالب فلان جا فلان روایت ما از کتب خودمون با سند صحیح که خودتون قبول داشته باشه صحیحه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به ما گفته باشه که صیغه حلاله. یک در همین موضوعی رو که شما گفتید با روایت صحیح از کتب خودتون بیارید.
بسیار خب، مشاهده کردید چوپه که مطرح میکنه در خدمتون هست.
بله، ایشون بازم خدمت دوستان میگیم از آیه قرآن ما اثبات کردیم که ازدواج موقت جایزه، از روایات قطعی اهل سنت اووردیم صحیح بخاری مسلم که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زمان ابوبکر تا سال آخر خلافت خلیفه دوم همه صحابه ازدواج موقت میکردن. با همه این احوالات ایشون نه با قرآن کار داره، نه با سنت نبوی کار داره، نه با سنت همه صحابه کار داره. ایشون اومده گفته که یک دلیل از کتابای خودتون یا کتابای ما بیارید که حضرت علی علیه السلام ازدواج موقت کرده باشه. ببینید، بحث اختلاف ما صیغه کردن و صیغه نکردن افراد نیست که. ممکنه خیلی از امور مباح باشه ولی من شخص نوعی انجامش ندم. مثلا مثال ساده خدمت دوستان بزنم، خوردن تخمه چه اشکالی داره؟ خب ممکنه یه شخصی که مثلا دارای استاد دانشگاه جایگاهیه خب تخمه نخوره، بگه آقا مثلا این تخمه من به هزار و یک دلیل من نمیخوام بخورم، مناسب جایگاه من نیست. آیا شما میتونی بیای بگی که خود چون ایشون تخمه نخورد پس خوردن تخمه حرامه؟ این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما روایت تو کتابای خودمون داریم. دوستان تفسیر سند رو نشون بدید. وسایل الشیعه خب کتاب حدیثی و فقهی ما هستش که بر اساس ابواب فقهیشون اومده روایات آورده، جلد 21 ابواب المتعه باب و اباحتها. خب چندین روایت، 23 روایت ایشون حداقل میاره، ذیل روایت 23 از ابن بابوی شیخ مفید روایت نقل میکنه، اینم شیخ مفید هم ارسال مسلم کرده این حدیثا، میگه که ان علی علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام نکح امراه بالکوفه من بنی نهش المتعه، امیرالمومنین علیه السلام در کوفه یکی از زنان بنی نهش را به ازدواج موقت خودش در آورد. خب این روایت هم از دیدگاه مشهور شیعه 100% صحیحه، روایتی که شاهد قرآنی داشته باشه ما میگیم روایت صحیح و حجت و معتبره، روایتی که موافق مسلمات مذهب شیعه باشه ما میگیم روایت 100% معتبر و حجت. و فقهای ما، شیخ مفید، شیخ خرد عاملی و ده ها نفر از فقهای ما این کار امیرالمومنین علیه السلام و مستند فتوای خودشون قرار دادن. این بنده خدا از بس بی سواده فکر میکنه که در روش اجتهادی شیعه فقط سند صحیحه که باعث اعتبار و حجیت یک روایت میشه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ما ممکنه روایت سندن ضعیف باشه ولی چون مضمونش موافق با قرآن ما میگیم حجت و معتبر و صحیحه. ایشون متاسفانه از کتابهای ما، از مبانی رجالی ما خبر نداره، شروع میکنه از این ادعاهای گذاف میکنه. بعد بالاتر ما از کتابهای خودشون میاریم، المحلای ابن حزم اندلوسی. دوستان عزیز اگه تصویرش نشون بدید، خب این المحلا ابن حزم متوفای 456 از بزرگترین فقهای اهل سنت، صفحه 519 وارد بحث ازدواج موقت میشه. ایشون میگه که و ثابت شده است حلال بودن ازدواج موقت بعد از رسول خدا، یعنی زمان رسول خدا قطعی بوده، جماعتی از درگذشتگان ما، سلف ما، از صحابه، خب اسماشون رو میاره، اسما بنت ابوبکر، خب این دختر ابوبکر ایشون صیغه میکرده، جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، معاویه ابن ابی سفیان، عمر ابن حریث، ابو سعید خدری، سلمه، معبد ابنا امیه ابن خلف، این دو نفر سلمه و معبد فرزندان امیه ابن خلف. و حالا میگه که جابر روایت میکنه ان جمیع صحابه، همه صحابه. خب امیرالمومنین شما یا داخل در جمیع صحابه میدونید یا نمیدونید؟ پس امیرالمومنین هم ملتزم به جواز این حکم شرعی بوده. حالا ما هم روایت از منابع خودمون آوردیم که امیرالمومنین هم این ازدواج موقت انجام داده و متعدد. در صفحه بعدی خودش هم ایشون میاد مطرح میکنه، میگه حتی بسیاری از تابعین همانند طاووس، عطا، سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر اون عظمتی که سعید ابن جبیر بین تابعین داره، و بسیاری از فقهای مکه، فقهای یمن، اینا همه قائل به جواز ازدواج موقت بودن. و حتی ببینید دیدگاه علمای تراز اول خودشون، مالک احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل که امام حنابل است، اون جایگاه بسیار رفیع در نزد اهل سنت داره، کتاب المغنی، خب کتاب فقهی معتبر اهل سنت، جلد دهم، ایشون مبنای احمد ابن حنبل میاره، میگه درباره احمد ابن حنبل ما دو تا روایت داریم، دو تا نص داریم، بعضی اومدن گفتن که نکاح متعه حرامه، بعضی اومدن یه قول دیگه دارن که از نظر احمد ابن حنبل نکاح متعه مکروه، حرام نیست. خب این فوشایی که اول برنامه داد بیاد به احمد ابن حنبل و بیاد به معاویه و بیاد به این صحابهشون نثار بکنه. حتی درباره فقیه بزرگی دیگه شون، درباره مالک ابن انس که اینها امامهای فقهای چارگانه اهل سنتن، در کتاب مبسوط سرخسی، خب در جلد 5 صفحه 152 اومده ایشون توضیح داده، گفته که در نزد ما احناف ازدواج موقت جایز نیست، ولی جائز عند مالک ابن انس، در نزد مالک ابن انس این ازدواج موقت امر جایزیه و این از ابن عباس و از خیلی از صحابه هم حلال بودنش نقل شده. فکر کنم کسی که واقعا اگه دنبال حقیقت باشه مطلب براش خیلی خیلی واضح و مسلمه. مستندات ما خیلی داشتیم، متاسفانه وقت نشد خیلی هاشو پخش کنیم. جمع‌بندی ما این باشه که برادر عزیز اهل سنت، برادر عزیزی که گوش به شبکه‌های وهابی می‌دی، یا شما سنت تا دین تا از قرآن و از پیغمبر می‌گیری یا از اقوال این و اون که معلوم نیست حرفشون درست باشه یا غلط، تابع قرآن باش، تابع سنت پیغمبر باش، نه تابع کسی که در ساده ترین احکام شرعی خودش هم گیر بوده و مشکل داشته. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
خب خیلی تشکر میکنم از شما جناب استاد، مطالب بسیار عالی و مورد استفاده بود. امیدوارم که عزیزان بیننده قشنگ دقت کرده باشن و عزیزان اهل سنت به تمامی این اسنادی که امشب در برنامه نشون داده شد دقت کامل داشته باشن و واقعا علامت سوالی برای خودشون ایجاد بشه و برن نترسن از طرح سوال در نزد علمای خودشون. خیلی تشکر میکنم از شما جناب استاد و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودند و با نگاه های گرم خودشون ما رو همراهی کردند. خیلی ما رو دعا بفرمایید در این شب ها. ممنون از این که تا این لحظه همراه ما بودید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.